أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و تبریک خدمت دوستان عزیز و بزرگوار. در مبحث انواع حج بودیم و رسیدیم به این عبارت که فرمودن ولو اطلب الناظر و شبهه للحج تخیر فی الثلاثه مکیان کان ام افقیا. فرمودن کسی که نذر حج بکنه ولی نوع حج رو تعیین نکرده باشه، این شخص مخیر است بین هر سه نوع. یعنی چه مخیره؟ یعنی خودش اینجا که تعیین نکرده میتونه اختیار بکنه حج تمتع انجام بده، میتونه اختیار بکنه و انتخاب بکنه حج قران یا انتخاب بر حج افراد، میتونه هر کدوم که بخواد انتخاب بکنه. حالا چه اون شخص نذر کننده اهل مکه باشه چه اهل شهرهای دور افقی، یا افقی ها یعنی همین غیر اهل اطراف مثلا اون شهر، اینو میگن افقی ها، منطقه‌های دورتر. فرمودن که و همچنین اون کسی که حج مستحبی میخواد انجام بده، اون هم مثل همون موردی که تعیین نکرده، اون هم مخیر است. پس ببینید دوستان، کلمه ندبن ارتباط و اشتراکی داره با اون اطلقه. چی معنی کردیم؟ یعنی تعیین نکرده. آقا اون شخص نذر کننده در نیت نذرش نوع حج را تعیین نکرده. حالا تو کتاب و نظم میخونیم انشالله، بعد از همین کتاب میخونیم، منتها این ندبن رو هم یه وجه اشتراکی با این اطلقت داره و اون اینه که آقا اگر حج مستحبی بود، باز انجام دهندش این اختیار رو داره که از هر نوعی که بخواد انتخاب بکنه. البته در روایات و در فرمایشات علمای بزرگوار تأکید بر این شده که آقا حج تمتع مطلقا افضل است، مطلقا افضله، چه در حج مستحبی باشه تمتعش افضله، در حج نذری باشه مطلقا تمتع افضل است. افضل از چیه؟ افضل از قران و افراده. چه برای اهل مکه باشه چه اهل شهرهای دور باشه، بدانیم که تمتع افضل است. خب پس ببینید دوستان، عبارت و تطبیقش رو ولو اطلق ناظر، یعنی ناظر یعنی نظر کننده، اسم فاعل دیگه، اگر اون نظر کننده ای که اومده نظر حج کرده، خب یه حج میخواد نظر کنه، در نیتش اطلقه، یعنی در نیتش قید نزد، بلکه نیت رو اطلاق گذاشت، مطلق گذاشت و قید نزاش، قسم به اصطلاح نخور که حتما فلان نوع حج رو به جا میارم اگر این طور نگفت و مطلق گذاشت. خب یا شبه حج هم همینطور، شبه حج، ناظر حج یا شبه حج، یعنی چی شبه حج؟ یعنی قسم خورد که حجی به جا میارم، عهد کرد که حجی به جا میارم. فرمودن اگه تعیین نکنه نوع حج رو، اینجا مخیره. در چی مخیره؟ در اختیار کردن و انتخاب کردن هر کدومیشی که خودش میخواد انتخاب بکنه از این سه نوع حج، چه حج تمتع، چه حج قران و چه حج افراد. از اون طرف چه اهل مکه باشه یا اهل شهرهای دور افقی، یا للحج، لام حرف جره، للحج لامش حرف جره و متعلقه به چیه؟ به ناظره. حروف جر متعلق میخوان دیگه، یعنی متعلق این لام میشود کلمه ناظر، یعنی اون عرض کنندهیه. و کذا یتخیر، یعنی علاوه بر این به اصطلاح کسی که نیت رو مطلق گذاشته، یه دست دیگه هم میتونن باز با اختیار خودشون نوع حج رو تعیین بکنن. آقا کیان؟ کسانی که یتخیر، کسی که ندبن باشه، حج ندبی، من حج ندبن، همچنین مخیره اون کسی که حج مستحبی بخواد انجام بده و حج تمتع. البته عرض کردیم که در روایات میفرماد حج تمتع افضل است، اون هم مطلقا. حالا یکی از اون روایات روایت امام باقر علیه الصلاه و السلام، من تا این عبارت ایشون دارن اینجا، ببینید، و تمتع افضل مطلقا، حج تمتع در هر صورتی مطلقا افضل است، و ان حج الفا و الفا، اگرچه هزاران حج بخواد به جا بیاره، ولی بدونه که تمتع افضل از اون انواع دیگه شه. الفن الفا، این الفن الفا رو از این روایت امام باقر علیه السلام گرفتن ایشون، که امام باقر علیه السلام فرمودن اگر هزاران حج بخوام به جا بیارم، حج تمتع به جا میارم، نگاه نمی کنم به اون سختیش یا مشقت و اینهاش. خب و لیس لمن تعین علیه نوع، اینجا فرمودن آقا تخییر بین سه نوع حج، اختیار داشتن، انتخاب کردن، این مربوط به حج نذری بود، یک، دوم حج مستحبی بود. اما در حجت الاسلام قول مشهور و قول اصح اینه که کسی که وظیفش یکی از انواع سگانه باشه، جایز نیست برش که بخواد به جای اون وظیفش برید به یه نوع دیگه عمل کنه. خیر، حجت الاسلام این شخص که مثلا در اصفهان زندگی می کند الان تمتعه، حجت الاسلامش الان تمتعه، حق نداره برق برن انتخاب بکنه. یا اون کسی که اطراف مکه است الان وظیفش، حجت الاسلامش، دقت بفرما، حجت الاسلامش چیه؟ حجت الاسلامش قرانه یا افراده، حق نداره بره نوع دیگه رو انتخاب بکنه، اجازه نداره. بعد فرمودن الا اون که ضرورت برش ایجاد بشه، اون وقت موارد ضرورت رو انشالله در آینده عرض میکنیم. بنابراین کسی که وظیفش حج تمتعه، مثل اونایی که عرض کردیم 16 فرسخ از مکه دورتر باشند، اینا جایز نیست در عوض تمتع بیان حج افراد یا حج قران جایگزین بکنن، اجازه ندارن. کسی که وظیفش حج افراد اهل مکه است، اونام جایز نیستن که در عوض حجت الاسلامشون حج رو چکار کنن؟ تمتع انتخاب کنن، اونا هم جایز نیستن. خب آقا دلیلش چیه؟ فرمودن که دلیلش آیه شریفه، دوم روایته. آقا آیه شریفه قبلا عرض کردیم، ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، این آیه شریفه است که معنا کردیم، فرمودن اهله حاضر المسجد الحرام، اون کسایی که اهل به اصطلاح منطقه مسجد الحرامن، یعنی با اون فاصله ای که حالا در شهر هم معین میشه 16 فرسخی، این آیه را منطوقش داره دلالت میکنه که فقط حج تمتع وظیفه شخصی است که به تعبیر ایشون افقی یا دورتر از اون حد و مقدار شرعی که تعیین شده 16 فرسخ باشه، دور از اون محدوده مکه باشه. منطقش اینطوره و مفهومش این آیه شریفه دلالت میکنه کسی که اهل مکه است وظیفش تمتع نیست، بلکه اون دو نوع دیگه ممکنه وظیفش باشه. حالا روایت رو هم انشالله چند لحظه دیگه عرض میکنیم، روایتی که دلیل بود بر اینکه جایگزین کردن حجت الاسلام برای اهل مکه یا غیر اهل مکه که بخوان جایگزین نوع دیگری بکنن اجازه نیست، یکیش آیه شریفه بود که عرض کردیم و انشالله روایت رو هم عرض خواهیم کرد. و در مقابل این قول مشهور که علل اصح بودن، یه قول دیگه هم هست به این که آقا اهل مکه میتونه حج تمتع به جا بیاره. بله اونایی که بیرون مکه‌اند حجت الاسلامشون نمیتونن بیان با حج قران یا حج افراد جایگزین کنن، نه اونا نمیتونن، اونا قبول داریم. قول مقابل مشهوره داریم عرض میکنیم، قول مقابل قول مشهور اینه. یه قول دیگه است که آقا اهل مکه اجازه بدید اگر خواستن یه حج سختر با کیفیت بالاتر انتخاب بکنن انتخاب کنن. بله اونایی که راهشون دورتره بالایشون زهفر سخن اونا اجازه ندارن بیان برن یا افراد انتخاب کنن، اونا بله. خب اما اهل مکه الان وظیفش چیه؟ مثلا افراده، وظیفش چیه؟ قرانه. میگم آقا دلیل شما که در مقابل مشهوری چیه؟ میگن دلیل ما اون روایاتیه که شارح بزرگوار میفرماید، چون در مقابل اون روایات یه سری روایات دیگه هم هست که من کرده از اون، فلذا برای جمع و سازش بین دو دسته روایات ناچارم میان میگیم چی؟ میگیم دسته اول رو حمله ها حملش کنیم بر ضرورت. البته این اختلاف نظر فقط درباره اهل مکه است، در مورد کسانی که دور از مکه بیشتر از 16 فرسقن همه فقها ها بالاتفاق نظرشون اینه که آقا به هیچ عنوان صحیح نیست که عدول کنند اون نیتشون رو و بخوان برن یه وقت به اصطلاح نوع دیگری با کیفیت پایین از حج رو انتخاب کنند اجازه ندارن. ولی سلمن یعنی در حج منظور و حج مستحب اختیار کردن و انتخاب کردن هر کدام از سنو حج بر اهل مکه یا دور از مکه جایز بود، اما در حجت الاسلام جایز نیست. آقا جایز نیست برای کسی که معین شده برای او یک نوع به اصل شهر که همه حجت الاسلام بود، مثل حج تمتع برای کسی که دور است از شهر مکه، یا حج افراد یا قران برای اهل مکه، یا معین شده برای او یه نوع منتها نه به اصل شهر بلکه به سبب العارضی، مثل نذر یا شبه نذر که مثلا اهل مکه میان نذر میکنند که یه حج تمتع به جا بیارن. البته در حج مستحبی نه حجت الاسلام که عرض کردیم، یا کسی که دور باشه از مکه نذر کنه حج افراد یا قران به جا بیاره در حج مستحبی، پس جایز نیست بر اینها که بخوان عدول کنند بیان به اصطلاح ابتداعا عدول کنند به یه نوع دیگش. بنابر قول اصح که ایشون تعبیره به قول اصح را دارن، علل اصح. خب این تا اینجا مطلب، وقت به دو دلیل ایشون این مطلب رو بیان فرمودن، یکی به جهت عمل به ظاهر آیه و دوم به دلیل عمل به صریح روایت، و اون روایتیه که در تفسیر آیه شریفه از جناب زرار از امام باقر نقل شده، و اون آیه هم اجمالش همینه که به اصطلاح به امام باقر علیه السلام عرض کرد که آقا جان شما منظور از فرمایش خداوند در این آیه رو برای ما روشن کنید، یعنی چی؟ ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام یعنی چی؟ حضرت فرمودن منظور اینه که اهل مکه حج تمتعی برشون واجب نیست، هر کس که خانوادش در محدوده کمتر از اون 48 میله نصف ذات ارق و اصفان دو تا دور شهر مکه که فاصله داشتن تا این فاصله 48 میل، خب اینا به اصطلاح حج تمتعی هستن برشون واجب نیست. اون کسی که داخل در این آیه است که به مفهوم آیه وظیفش غیر تمتعه، هر کس که از اهل مکه بالاتر از این 48 میل فاصله داشته باشه به منطوق آیه حج تمتع برش واجبه. حضرت اینطور بیان فرمودن و علیه الاکثر، یعنی بر همین قوله، بر همین نظریه است نظر اکثر فقهای بزرگوار. و قول الاخر که مقابل اصحه، یعنی قول دیگه هم هست غیر اصح به حساب میاد، اون قول اینه که جایز حج تمتع برای اهل مکه به جای قران. آقا یه کیفیتی بالاتر به نام تمتع میخوان انتخاب کنن اهل مکه، اجازه دارن به اصحه میگن دو. یا افراد برشون واجبه، میخوان تمتع به جاش به جا بیارن. و فرمودن بر این قول یه روایاتی هست که شارح بزرگوار در جواب این قول میفرماد حمل کردن این روایاتی که این اجازه رو داده در مورد ضرورت، دقت بفرمایید، حملش باید بکنیم بر اساس ضرورت اینا این کار انجام میدن که این روایات حمل میشه بر موارد ضرورت. راه جمع بین اون دسته روایات و دسته دیگر روایات که اومده منع کرده از عدول، راهش همین بیام ضرورت رو قرار بدیم. اگه خواستیم تعارض بین روایات رو حل کنیم، راهش اینست که این روایات رو بیان حمله بر ضرورت بکنیم. بعد فرمودن و اما نائی فلا، اما کسی که از مکه نعیه، یعنی دور 48 میل به بالا دور است، پس براش کفایت نمی کنه غیر تمتع. اگه غیر تمتع هم انجام داد، کفایت از حجت الاسلامش نمی کند به اجماع فقها. 48 میل میدونید هر 3 میل یه فرسخه، هر 3 میل یه فرسخه، 3 تا 16 تا میشه 48 تا. وقت اون ذات عرق فاصلش تا مکه حدود 8 فرسخه، اصفان فاصلش تا مکه حدود 12 فرسخه که حضرت اینطور تعبیر فرمودن در اون روایت. بعد فرمودن الا لضرورت استثناء من عدم جواز العدول مطلقا. اینجا میخوام موارد ضرورت رو بیان کنم. این الا لضرورت که عرض شد که اون کسی که وظیفش یه نوع حج از انواع سگانه بود، خب این کسی که وظیفش الان یک نوع خاصی از اون انواع سگانه است، این جایز نیست که بخواد عدول کنه به یک نوع دیگه. این مطرح شد. حالا اینجا میان میفرمان آقا اگر ضرورت پاش اومد وسط، حساب فرق میکنه با اونی که اونجا سخت گیری کردیم در حالت غیر ضرورت بود. گفتیم به هیچ عنوان عدول از یک نوع به نوع دیگر جایز نیست. بله حرف حقیه، اما الا لضرورت، مگر در حال ضرورت. اگه پای ضرورت اومد وسط، عدول به نوع دیگه جایزه. پس در مورد ضرورت آقا جمون، هم اون کسی که وظیفش تمتعه میتونه ابتداءن عدول بکنه به افراد یا ابتداءن عدول کنه به حج قران، همین که اون کسی که وظیفش افراد یا قرانه میتونه ابتداءن به جهت ضرورت عدول کنه به تمتع. خب حالا شارح بزرگوار میان چند تا مثال برای این داستان ضرورت برای ما میزنند تا اینکه قصه ضرورت حل بشه. هم به اصطلاح ضرورتی که برای اهالی مکه پیش میاد و مجبورن تبدیلش کنن به تمتع، هم ضرورتی که ممکنه برای غیر اهل مکه پیش میاد که ضرورت ایجاب میکنه که عدولش بدن به افراد یا قران. حالا مثال جناب شارح، مثال اولشون رو دقت بفرمایید، مثال ضرورت متمتع. آقا مثال اولشون اینه، اون زنی که مثلا یقین داره یا گمان داره که اگه بخواد احرام تمتع ببنده قبل از طواف عمره، این یقین داره یا گمان داره که حائض میشه، و وقتم چون کمه اگه بخواد برای طهارت و به جا آوردن طواف و بقیه اعمال عمره صبر بکنه که بعد از پاکی از حیض غسل بکنه و اعمالو به جا بیاره، حتما این وقت اختیاری وقوف در عرفاتش تلف میشه، فوت میشه این وقت بهش. یعنی این وقت اختیاری وقوف تو عرفات که از ظهر روز نهم ذوالحجه تا غروب آفتابه، این از دستش اگه خواست بره، خب این خلل وارد میشه، به این فرصت نمیرسد. در این صورت هم بودن این زن میتونه از همان روز اول، ببینید ابتداعا از همون اول عدول بده حج تمتعش رو به حج افراد عوضش کنه، یعنی عوض تمتع حج افراد به جا بیاره. یعنی چی؟ یعنی از میقاتگاه که الان میخواد احرام ببنده، احرام برای حج افراد ببنده و بره برای عرفات و وقوف در عرفه و مشعر و اعمال منا رو به جا بیاره. وقتی حیض شد خب صبر میکنه، از حیض که پاک شد و غسل کرد اعمال دیگه یه حج که طواف و سعی و بقیهش باشه انجام میده. بعد از حج در صورت استطاعت و تمکن عمره مفرده برش لازمه، اگه تمکن نداشت دیگه عمره مفردن نمیخواد. برای این زن همین کاری که انجام داد با این روش که نیت حج افراد کرد و حج افراد انجام داد، همین عمل و همین مراحل و مناسکی که انجام داد کفایت از حج تمتعش میکنه. خب پس فرمودن چی؟ فرمودن الا لضرورت استثناء من عدم جواز العدول، یعنی الا به جهت ضرورت. شارح بزرگوار میفرماد اینجوری میفرماد آقا جون الا به جهت ضرورت، این استثناء از چی؟ از اون عدم جواز عدول بوده که اینقدر سختگیری میکرد در مبحث 7-8 دقیقه قبلمون، سختگیر زیاد بود. عدم جواز عدول مطلقا، خب اینجا استثناء کرد از همون سختگیریه. چه برای اون کسی که وظیفش چیه دوستان؟ وظیفش تمتعه. چه برای کسی که وظیفش غیر تمتعه؟ یعنی الا لضرورت. آقا جون میگه استثناء رو اینجور بگیرید، اینجور میشه لیس لمن تعین علیه نو العدول الا غیره. استثناء از این میشه، از این عبارت که خوندیم دقایقی قبل، لیس لمن تعین علیه نو. پس منظور از استثناء این میشه که مگر در موقع ضرورت جایز باشه. عدول در ابتدا، حالا دوستان عدول در اثنا رو عرض کرده میخونیم، عدول وسط کار که یه مرتبه اتفاقی میفته مجبور میشه حج تمتعش رو تبدیل کند، عدول بده به یه حج دیگه، اون جداست. این بحث ابتدا که اینجا میاریم حواسمون باشه که اینجا منظور عدول از ابتداست. پس ببینید عدول از همون ابتدا از یه نوع معین به غیر اون، سنو که بیشتر نداشتیم حج، که از هر نوعی که بودیم که معینم شده بود به یه غیر آن مطلقا، یعنی هم برای کسی که وظیفش تمتعه خارج از مکه بود دیگه، هم کسی که وظیفش غیر تمتع است اون اهالی مکه العدول. اینجا فرمودن آقا منظور از عدول در اینجا عدول در ابتدایی که عرض کردیم که عوض یه نوع از یه انواع سگانه یه نوع دیگه به جا بیاره، بنابر یه ضرورتی که الان اون ضرورت ایجاب شده نه در اثنا. اما عدول در اثنا رو عرض کردیم بعدن ذکر خواهد شد، قرینه بر این که منظور از این عدول هایی که اینجا داره میاد عدول ابتدائیه، یعنی ابتداءن از میقاتگاه اصلا حجشو به طور کامل عدول بده به یه نوع دیگه، یعنی اصلا تو میقات احرامشو بر اساس یه نوع دیگه نیت کنه و ببنده، اینه که به اصطلاح قرینه و نشونش اینه که شارح بزرگوار در همه این مثالها دارن یه جوری مثاله به خوف میزنن، یعنی چون از همه اول یه خوف و ترسی وجود داره مثل اون زنه هاست که خوف از حیض شدن داشت، اینا خوف مرتب دنبالش هست، پس عدول به یه نوع دیگه میکنه چون خوفی وجود داره. بعدم فرمودن و یتحقق و ضروره، یعنی این ضرورت اون متمتع، متمتع میدونید که اون کسی ها میگن که وظیفش الان حجه تمتعه، اون کسی که الان وظیفش حج تمتعه بهش میگن متمتع، یعنی از موارد ضرورت برای این شخصی که الان وظیفش حج تمتعه، از موارد ضرورت در این صورت تحقق پیدا میکنه به این که مثلا یه زنی بترسه که اگر بخواد تمتع انجام بده و احرام برای عمره تمتع ببنده حیض بشه، همون مثالی که شرحش عرض کردیم، حیض بشه کی؟ قبل از انجام طواف عمرش حیض بشه، در نتیجه وقت اختیاری که در اختیارش بود که بخواد وقوف پیدا کنه در عرفه، این وقت ازش فوت میشه قبل از اون که عمرش تموم کرده باشه. پس در اینجا اون زن میتونه از همون اول، دقت بفرمو، از همون اول احرام برای حج افراد ببنده. بعدن اختیاری عرفه، وقوف در عرفات دوستان دو تا وقت داره، وقوف در عرفات دو وقت داره، یه وقت رو بهش میگن وقت اختیاری، وقت دیگه رو بهش میگن وقت اضطراری. وقت اختیاری وقوف یعنی زمان وقوف در عرفات برای شخص مختار از اول ظهر روز نهم ذوالحجه تا غروب آفتابه، اینو بهش میگن چی؟ وقت اختیاری وقوف، اول ظهر روز نهم ذوالحجه تا غروب همان روز. دوم وقت اضطراری وقوفه، وقت اضطراری وقوف یعنی زمان وقوف تو عرفات برای شخص مستر اضطراریه، مثل اون شخص که در یه مدت که ذکر شد که وقت اختیاری بود همه قضیه نهم ذوالحجه، اگر به جهت فراموشی یا هر عضو دیگه وقوف نکرد اونجا، خب برای همچی آدمی لازمه شب عید، شب عید یعنی شب دهم ماه، یه مقداری هم که شده بره در عرفات وقوف بکنه، ادراک کنه این وقت رو. وقتی ادراک کرد این وقت رو برای این شخص مضطر، دقت بفرما مضطر، این در صحت حجش همین مقداری که شب عید رفت وقوف کرد کفایت میکنه، همین مقدار کفایت میکنه. بعد فرمودن قبل اتمامها، یعنی اتمام هم عمره رو میگه دو. بعد میفرماد او تخلف عن رفقه، رفقه بخونید، را رو کسره بدید، رفقه هم گفتن ها، ولی رفقه صحیحه اصحشه. آقا جون مثال دوم، مثال دوم جناب شارح رو ببینیم، میفرماد مثال دوم برای چی بود؟ مثال دوم برای ضرورت اون متمتعه، کسی که وظیفش الان حج تمتعه، ولی مثلا گروه کاروانی که الان با اونها داره حرکت میکنه، اون گروه کاروان وظیفشون حج افراده. خب آقا این رفقه رو دارد میگه، و رفقه یعنی همون کاروانیان، رفقاش، کسانی که باشون همراهه. آقا ایشون وظیفش حج تمتعه، کاروانیانی که ایشون با اونهاست وظیفشون حج افراده. خب اگه ایشون بخواد احرام عمره تمتع ببنده و برای انجام اعمال عمره، خب عمره واجب قبل بود دیگه، عمره تمتع قبل از حج بود ولی عمره افراد بعدش بود، حالا ایشون که وظیفش تمتعه میخواد احرامه چی ببنده؟ احرام عمره ببنده و بر انجام اعمال عمره به مکه بیاد، از رفقای کاروانش برای رفتن به عرفات عقب میمونه. حج افراد اونا به اصطلاح همون هشتم ذوالحجه را میفتن، دست به کار میشن، ایشون تنهایی میمونه. خب چون رفقای ایشون به حسب وظیفشون چون حج افراد دارن رفقاش، از میقاتگاه روانه عرفات میشن، همون ایام هشتم مشغول میشن جهت انجام حج افراد دیگه. در نتیجه ایشون برای حج تمتع همراهی با کاروان اینها نداره که بخواد با اونها از مکه به سمت عرفات بره، در حالی که احتیاج به اینها داره، چون هم ترس بر جانش هست، ترس بر مالش هست، تنهایی امکانش نیست. پس در اینجا آقا استرار پاش میاد وسط. پس در اینجا ایشون میتونه از همون اول در میقاتگاه احرام حج افراد ببنده. آقا وظیفش تمتع بود، باشه، همین خوف و ترسی که اومد وسط اضطرار ایجاد کرد، بنابراین عدول میدهد اون وظیفه تمتعشو به حج افراد با رفقای کاروانش میره عرفات. هرچند توی این مثالی که عرض کردیم وقت برای انجام عمره تمتع کم باشه، خب، ولی الان اضطرار که ایجاد شد این عدول رو ایشون انجام میده. پس ببینید فرمودن او تخلف، این حرف عطف بگیرید او، که فرمودن که شما این او رو عطفش کنید بر اون حیض، که اون مثال حیض بود، این مثال دوم بود که میخواد بگه تخلف یعنی یا ترس عقب افتادن یا جدا شدن از قافله به سمت عرفات رو داره، که در اون جایی که احتیاج به قافله داره به خاطر ترس، به خاطر ترس بر جانش، مالش. الرفقه که عرض کردیم رفقه بخونیم بنابر لغت قیس. خب آقا جان اینم تمام. بعد میفرماد که اله عرفه. این اله عرفه دوتا احتمال تو معناش هست. معنای اول این که دوستان اله حرف جره دیگه، نیاز به متعلق داره، گفتن آقا این اله عرفه رو متعلق بگیرید به اون رفقه، یعنی الرفقت العازمین اله عرفه، یعنی جدا میشه از اون قافله ای که دارن به سمت عرفات میرن، چون وظیفشون حج افراده دیگه، دارن میرن برای عرفات. حالا جناب شارح میان مثال سوم رو برای ما بیان میکنند، میفرماد و خوفه من دخول مکه، مثال سوم برای ضرورت متمتع. میفرماد آقا کسی که میدونه یا گمان داره که قبل از روز وقوف در عرفات، یعنی روز نهم ذوالحجه، از ترس دشمن نمیتونه به مکه بره، مثل این که مثلا تو مکه یه دشمنی داره، ایشون میدونه ایشون که این دشمن تا روز دهم ذوالحجه تو مکه هست، ایشون میدونه به جهت وجود دشمن قبل از روز نهم نمیتونه بره مکه طواف و اعمال رو به جا بیاره، اینجا میتونه از همون اول ابتداءن میاد در میقاتگاه احرام حج افراد میبنده و حرکت میکنه به سمت عرفات و بعد از وقوف در عرفات و مشعر و اعمال منا که انجام داد، چون فرض الان بر اینه که دشمن بعد از روز دهم از مکه بیرون میره، حالا فرضمون بر این باشه که دشمن بعد از روز دهم از مکه میره بیرون، خب برای این آدم دیگه مانع این نیست که برد مکه، فرمودن بقیه اعمال حج میاد انجام میده بعد از اون دهم و طواف و سعی و نار انجام میده و بعد از حج اگر استطاعت عمره مفرده رو داشت باز لازمه که عمره مفرده هم به جا بیاره در صورت استطاعت. حالا متن دقت بفرمایید، فرمودن و خوفه من دخول مکه قبل الوقوف لا بعده، این خوف که اولش یه واو میبینید کنید این واقع عطف دیگه، عطفش کنید بر همون خوف الهیز، این خوف از دشمنه، یعنی مثل ترس از دخول مکه قبل از وقوف در عرفات. قبل الوقوف ظرف بگیرید برای کلمه دخول، ظرف برای دخوله. لا بعده، اگر این خوف قبل الوقوف باشه جواز عدول حجش هست، ولی لا بعده، اگر بعد الوقوف باشه جوازش نیست، چون به اعمال میرسه، میتونه از دشمن هم در امانه. خب تا اینجا مثال ها برای عدول غیر اهل مکه بود که حجشون تمتع بود، عدول بدن به حج قران یا افراد. این عبارت و ضرورت المکی به خوف الهیز، این سه تا مثال رو میخوان ایشون بیان بکنن. از اون طرف یعنی چی؟ یعنی از طرفی که یه اهل مکه که وظیفش حج افراد، مثلا این عدول بده حجش رو به تمتع، میخوان بگن آقا این اهل مکه الان براش ضرورت اتفاق افتاده، بر اساس ضرورت میخواد حجشو عدول بده به افراد یا قران مثلا. و ضرورت المکی به خوف الهیز المتأخر عن النفر مع عدم امکان تأخیر العمره الى ان تطهره و خوف عدو بعده و فوت صحبه. سه تا مثال شد همینجا در همین متن بسیار خلاصه، تا شرحش ندیم فایده نداره. ضرورت المکی یک، بالا سرش بنویسید به خوف الهیز، این مثال اوله. و اونی که فرمودن که خوف عدو مثال دومه، فوت صحبه مثال سومه. حالا یه شرح کوچیک دقت بفرمایید. پس عرض کردیم آقا جون اینجا مثال برای ضرورت اون کسیه که وظیفش افراده و یا وظیفش برانه، یعنی اهل مکه است دیگه. خب حالا مثال اول برای اون کسی که اهل مکه است، وظیفش افراد یا قرانه اما عدول میده حجشو به تمتع. آقا یه مثال بزنید، مثالش اینه، اون زنی که اهل مکه باشه اگه بخواد به وظیفش عمل بکنه، وظیفش همه حج افراد یا قرانه دیگه. خب یعنی احرام رو از اون میقاتگاه برای حج افراد میبنده، اما این زن میترسد، ببینید به خوف الهیز، میترسه بعد از اتمام اعمال حج که روز دوازدهم از منا کوچ میکنه به طرف مکه برای انجام عمره مفردش، که عمره مفرده در حج افراد بعد بود دیگه، بعدشه. خب از چی خوف داره؟ به خوف الهیز، میترسه از این که خب وقتی حائض شد دیگه به عمرش نمیرسه، در حالی که عمره رو بعد از افراد باید انجام بده. در نتیجه عمره مفرده که برش واجبم هست، فرضم بر این که آقا این زن استطاعتشو داره، هم حج افراده به جا میارد هم عمره بعدشو. بله اگر استطاعت عمره بعدشو نداشت، نه دیگه اینجا این خوف هم نباید باشه، اما فرضم بر این که این استطاعت داره و باید عمره بعدشو به جا بیاره، واجب برش. خب اگر این خوف داشت که نتونه به جا بیارد به خاطر این قضیه، فرمودن که تأخیر عمره، که بخواد تأخیر بندازه عمره رو تا وقتی که پاک بشه، حالا این فرضم جناب شارح بیان میکنن، میگن مع عدم امکان، دقت بفهمید آقا، فرض بر اینه که مع عدم امکان، فرض بر اینه که آقا اصلا امکانش براش نیست که بگه آقا بعد از این که حج افرادم انجام دادم، بعدم از اون حیض پاک شدم، بعد طهر بیام این عمره بعد از افراد انجام بدم، فرض میگیریم این امکان براش نیست، هر مانعی، شوهرش اجازه نداده حتی یک روز بیشتر در به اصطلاح محیط مکه باقی بمونه، باید سریع به محل خودشون برگرده، هرچند اهل مکه است.
آقا به هر دلیل اجازه نداشته باشه، فرمودن در اینجا این زن میتونه از همون اول، آقا اینجا استراری جا شد، از همون اول عدول بکنه به حج تمتع و احرامش رو برای تمتع ببنده نه افراد. پس عمره تمتع که قبلا عرض کردیم، عمره تمتع قبل از تمتع بود دیگه، عمره تمتع قبل بود، عمره افراد بعد بود. خب آقا اینجا از هم اول عدول به حج تمتع میکنه، احرامشو برای تمتع میکنه، عمره تمتع رو اول به جا میاره تا برخورد نکنه به اون قضیه. خب خب بعد فرمودن و ضرورت المکی، دقیق بفرمو متنو، واو دوباره عطف بگیرید بر اون ضرورت المتمتع. خب یعنی و اضطرار، بحث اضطراره با و اضطرار اون کسی که اهل مکه است در چند مورد تحقق پیدا می کند. یتحقق ضرورت المکی، یتحقق رو بیارید. چجوری محقق میشه؟ فرمودن به این که اون زن خوف داشته باشه، به ترس اگر حج افراد رو انجام بده این خب حیض میشه و به عمره مفردش نمیرسه. بعد از اینکه برگشت از منا به سمت مکه به انجام عمره مفرده نمیرسه، پس بنابراین فرمودن که امکانش هم براش نیست، امکان هم نیست که عمره مفرده رو بخواد تأخیر بندازه، صبر بکنه که پاک بشه. پس در اینجا از همون اول احرام برای تمتع رو ببنده تا مانعی براش پیش نیاد. فرمودن ان نفر، یعنی کوچ کردن از منا در روز دوازدهم به سمت مکه که تمام اعمال حج این به اتمام رسیده باشه، همه اعمال انجام داده باشه. و منظور در اینجا کوچ کردن بعد از حج به سمت مکه است برای انجام اعمال مفرده یه بعد از حج افراد. خب فرمودن مع عدم امکان، ببینید شارح بزرگوار این مع عدم امکان آوردن، چرا؟ چون میخواستن یه قید بیارن برای اینکه اگر با ترسی که عرض کردیم امکان داشته باشه عمرش رو تا وقت پاک شدن تأخیر بندازه، عدول اینجا جایز نیست، نباید حجش رو عدول بده. مع عدم امکان، اما اگر عدمش رو برداریم میشه مع امکان، یعنی براش امکانش بود، شوهرش اجازه داده بود که مثلا بعد از افراد یه مدتی بمونه و پاک بشه و عمره خودش رو هم انجام بده، اینجا اجازه عدول به تمتع ندارد. پس فرمودند و خوف عدو، مثال دوم برای چی؟ برای کسی که حج افراد خودش رو اهل مکه است و به خود حج افراد خودش رو به حج تمتع در اثر ضرورت عدول بده. میفرماد که و خوف عدو بعد، آقا کسی که اهل مکه است اگه بخواد به وظیفش عمل بکنه و حج افراد به جا بیاره، خب میدونید که بعد از کوچ کردن از منا به طرف مکه برای انجام عمره مفرده گرفتاری دشمن عدو میشه، تو مکه میشه، در نتیجه عمره مفردی که برش واجب شده بعد از افرادش باید انجام بده، خب اگه نتونه به جا بیاره به خاطر همون قضیه دشمن، خب تأخیر عمره تا وقتی که دشمن از مکه بره، خب اگر تونه صبر بکنه که دشمن از مکه بره بازم اشکالی نداره، عدولم نیاز نیست. اما اگر میبینه امکان این قضیه هم نیست که بخواد صبر کنه و دشمن از مکه بره، در اینجا فرمودن این شخص میتونه از همون اول عدول به حج تمتع بکنه و عمرش رو قبل از حج به جا بیاره تا اینکه بعد از اعمال حج دیگه عملی نداشته باشه که بخواد در مکه بمونه و گرفتار بشه. بعدم فرمودن مثال بعدی و آخری مثال فوت صحبه. آقا جون مثال سومه رو، کسی که اهل مکه است اگه بخواد حج افراد به جا بیاره، حتما بعد از اون نفر یا کوچ کردن و تمام شدن اعمال حج، خب این حج افرادش که خودش میخواد حج افراد به جا بیاره، بعد رفقاش مثلا حجشون تمتعه، خب معلومه دیگه این از کاروانیان جدا میشه. به خاطر اینکه رفقاشون وظیفشون حج تمتعه، تا حج تمتعشون تموم شد بعدش که دیگه دوباره عمر ندارن که راه میفتن میرن برای به اصطلاح منزلشون بعد تمام شدن اعمال حج. خب دیگه تو مکه نمیمونن، عملی ندارن، در حالی که اون میخواد در مکه بمونه برای انجام عمره مفرده و احتیاج به رفیق داره. ببینید فوت صحبه و فوت نمردن، یعنی رفتن صحبت یعنی رفیقاش. وقتی رفیقاش حرکت کردن و رفتن، این تنها میمونه. گفتن واقعا از همه اول عدول بده حجش را به تمتع که با کاروانیانی که الان با اونهاست همراه بشه، و این یه نکته خیلی مهمی است. همیشه سلامت و تندرست باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.